به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. شنوندهی کاوشگر هستید از رادیو جوان. بشر اثبات کرده هرچه به زمان اکنون نزدیکتر شده کمتر به اطرافش توجه کرده و کار به جای رسیده که دیگه فقط سرمون توی گوشی‌های تلفن همراهمونه، غافل از این که نظریه کوانتوم میگه توی هر سانتیمتر مکعب فضای خالی اطرافتون ممکنه یک منبع گسترده انرژی باشه. و همین خاطر امروز قصد داریم در کاوشگر به نقطه صفر انرژی، یکی از نظریاتی که میتونه دنیا رو در حد بسیار وسیعی متحول کنه، صحبت کنیم. شما از نقطه صفر انرژی چه میدونید؟ اگر یک میزان عظیمی از انرژی همین اطرافتون باشه و بهش دستیابی داشته باشید چه کار میکنید باهاش؟ دو شماره تلفن 224000 و 225952 و همچنین شماره پیامکی 30881 منتظر شماست تا دیدگاه‌ها، نظرات و دانستنی‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. توصیه میکنم تا حوالی 10 با کاوشگران جوان همراه باشید.
مثل ذره های یک مولکول، مثل ذره های یک مولکول در کنار هم با مقدارهای مختلف با نسبتی ثابت در طول زمان. بررسی همه جوانب یک اتحاد پایدار در کاوشگر.
نقطه صفر انرژی چیست؟ اولین بار چه کسی به این منبع عظیم انرژی پی برد و در حال حاضر یا در آینده چه استفاده هایی برای بهتر زندگی کردن بشر میشه از این نقطه صفر انرژی برد؟ پاسخ به سوالات این چنینی در کاوشگر امروز. در این کاوشگر میشنوید.
راز انرژی اسکالر در کاوش‌های امروز من حسین رضوی.
سفر در زمان در برنامه که من نازنین علی دادیانی.
و من محسن رسولی اینجا در استودیو میزبان جناب آقای سیامک نیک طلب، کارشناس مسائل علمی هستم. وظیفه هماهنگی این برنامه بر عهده مریم حمزه‌ای بوده. کنترل میز صدا در دستان سرکار خانم جلالی است. ونوس میرعلایی هم این برنامه رو به عنوان تهیه کننده به شما تقدیم میکنه.
کاوش در دنیای شگفت‌انگیز دانستنی‌ها با کاوشگر.
شماره مرگون 5 4 3 2 1 مایل سکو.
سفر به دنیای ناشناخته‌ها با
Space aboard an Iranian belt satellite carrier
با کاوشگر. کاوشگر، توصیف شگفت‌انگیزترین ها به ساده‌ترین زبان.
بسیار خوب، بریم بحث رو آغاز بکنیم در مورد نقطه پر انرژی صفر با جناب آقای سیامک نیک طلب که امروز زحمت کشیدن به استودیو اومدن. خیلی خوش آمدید آقای نیک طلب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه کاوشگر.
حالتون خوبه؟
خیلی ممنون، سلامت باشین.
آقای نیک طلب، اصلا چی هست نقطه صفر انرژی؟
خب اول ما برای تعریف نقطه صفر انرژی باید بدونیم انرژی چی هست. اغلب انسان‌ها و افراد نوع بشر فکر می‌کنند که تعریفی از انرژی می‌دانند، ولی خب انرژی یک تعریف و مفهوم بسیار پیچیده و گسترده داره.
بله.
من یعنی نگاه تاریخ علمی به این موضوع دارم و بعد با همزمان که با تاریخ علم بیایم جلو در واقع به تعاریف و مفاهیم انرژی هم میرسیم. اولین بار انرژی رو تامس یانگ در سال 1807 میلادی، بیشتر از 200 سال قبل، واژه انرژی رو به کار برد در علم که در معنای لاتین به معنای کار در درونه. انسان ها از اول میدونستن که برای انجام دادن هر کاری نیاز به یک نیرو و یک انرژی هست که باید صرف انجام دادن اون کار بشه.
بله. اما از لحاظ علمی کار و انرژی و نیرو و اینا هر کدوم تعریف مجزای خودشون رو دارن.
دقیقاً. در فیزیک هر
معنای کدوم... عامش رو داریم استفاده
می‌کنیم. دقیقاً در فیزیک هر کدوم معنای خاص خودش رو داره، ولی کار و انرژی همون گونه که دیگه بچه‌های دبیرستانی امروز هم می‌دونند، معنا و مفهوم متناظری با هم دیگه دارن.
درسته.
یعنی هر کاری که ما انجام میدیم از انرژی خاصی یا از انرژی متناظر با اون به دست میاد و باید انرژی متناظر با اون داشته باشیم تا کاری بتونیم انجام بدیم. به خاطر همین بعد از تامس یانگ که اولین نفری بود که فکر کرد که در واقع انرژی برای به دست آوردن کار نیاز هست و یک مفهومی از انرژی به دست آورد، بعد از اون دانشمند دیگری در همون دوران و حدود قرن 19 هم به نام لورد کلوین که ما اغلب کلوین رو میشناسیم، اسم اصلیش ویلیام تامسون بود.
بله.
لورد کلوین این انرژی رو تعریف کرد و بعد حرکت رو که دانشمندان از سالها قبل و بشر و فلاسفه میدونستن که هر انرژی باید از حرکت به دست بیاد، یعنی حرکت باعث انرژی میشه. بله. و حرکت برای ما مهم بوده، در واقع انرژی جنبشی یا سینتیک رو به کار برد به معنای انرژی جنبشی یا انرژی حاصل از حرکت.
حرکت.
تا میرسیم به روبرت مایر در سال 1842 و ژول که ما هممون به عنوان واحد انرژی
میشناسیمش،
در واقع دانشمندی بوده که در این رابطه بسیار کار کرده.
بله.
در سال 1847 قانون بقای انرژی رو مطرح کرد که یه انرژی از هیچ وقت گفت به وجود نمیاد، بلکه انرژی از یک در واقع وجود داره به صورت ثابت در طبیعت و با آزمایشی که انجام داد البته این رو نظریه مطرح کرد، و اینکه انرژی از یک نوعی به یک نوع دیگه تبدیل میشه ولی هیچ وقت از بین نمیره، پس مجموع انرژی در جهان هستی ثابت هست.
بله.
و نمیشه از هیچ ما انرژی به دست بیاریم یا انرژی به صورت کلی محو و ناپدید بشه.
خب الان تعریفی که از نقطه صفر انرژی داریم انگار به دست آوردن انرژی از هیچه، یعنی این داره با ماهیت انرژی و اون تعریفی که این همه دانشمندی که شما نام بردید طی صدهای مختلف زحمت کشیدن، وقتشون رو گذاشتن، عمرشون رو گذاشتن برای اثبات و حالا رسیدن به ماهیت درستی از انرژی مخالفت میکنه یا مغایرت داره.
دقیقا.
درسته یا
خب. نه درست نیسته، در واقع این آغاز راه بوده.
خب.
ما الان میشه گفت در انتهای راه که نه، در جایی هستیم که در واقع به سرمنشه اون رسیدیم، همان گونه که اونها اون زمان حتی مولکول اتم رو نمیشناختن، نمیدونستن این گرما از چی به وجود میاد.
آها.
و امروزه متوجه شدیم، ما هم به جایی رسیدیم که عملا به نقطه سرمنشه اون انرژی رسیدیم، به ریزترین در واقع نقطه‌ای که میدونیم انرژی وجود داره ولی هنوز نمیدونیم سرمنشهش کجاست
یا چه جوری داره به وجود
یا چه جوری به وجود.
بسیار خوب. آقای نیک طلب، چقدر این بحث نقطه صفر انرژی برمیگرده به شبه علم؟ آیا این چیزیه که شاید یه عده دانشمندی که به هیچ جا دست پیدا نکردن یا علم کافی برای پرداختن به خیلی از مسائلی که برای دانشمندان سوال هست رو ندارن، حالا گفتن این بخش هم مطرح بکنیم، یه سر و صدای برای خودمون بکنیم، مثل زمین تخت گرایان یا خیلی حوزه‌های دیگه که میان یه چیزی مطرح میکنن میگن آقا قبول نداری برو اندازه بگیر؟
خب خیلی اینطوری نیستش. 100% قضیه پایه علمی داره و مشخص که هست که علمه، ولی ما به جایی رسیدیم که سرمنشه علم در واقع فیزیک هست و سرمنشه انرژی هست. اینجا در واقع باعث میشه که ما به اون جایی رسیدیم که میگیم ما زیاد چیزی معادلات ریاضی و نظریات فیزیکی قابل پاسخ دادن به این سوال نیستند. در واقع باید منتظر باشیم تا سوالها به وجود بیاد و جواب‌های متناظر با اون سوال‌هایی که نیاز داریم بهشون. در این زمینه به اینجا که میرسیم، سایر کسانی که خیلی در واقع علاقه دارند که وجاهتی برای خودشون کسب کنن و معروفیتی برای خودشون به دست بیارن وارد میدان میشن، چون میگن که خب اینجا دیگه علم به انتها رسیده و میتونن با سایر نظریات که ما بهشون میگیم شبه علم، در واقع نزدیک به علمه ولی علم نیستش، در واقع منشأ علمی نداره، بلکه یه چیزی ما بین در واقع جهل و خرافه و علمه وارد ماجرا بشن، به خصوص در سالیان اخیر و به خصوص با مدرن شدن جامعه میشه کار مختلفی کرد. مثلا من همین دیشب یک سرچی که کردم، جستجویی که کردم، دیدم که مثلا یک محصولی در کشور خودمون داره مثلا ادعا میشه که ما با استفاده از همین نقطه صفر انرژی تولید کردیم و اگر شما این محصول رو استفاده کنید جوون میشید، یا مثلا
اون اکسیر و اون در واقع کیمیایی جوانی
رو جوانی به دست میارید. و این دوا همونجاست که این نقطه است که اشاره کردید، دوا شبه علمه، ورود شبه علمه.
شبه علم و علم میتونه به راحتی پاسخ بده، ردش بکنه یا نه؟ علم هم اینو میشه مثلا یه نقص برای علم در نظر گرفت که گاهی مواقع جلوی شبه علم کم میاره.
خب نکنید، اصلا ذات علم همینه. علم یعنی یک چیز ناقص. ما مجموعه از معرفت وجود داره که دین، الهیات، فلسفه و هنر هم جزءش است.
بله.
علم همیشه یک چیزی داره که ناآگاهی همراه است. یعنی هر چی میدونه که میره جلوتر میبینه که یک جایی به جواب نمیرسه. در واقع علم خاصیت ذاتی علمه که یه جاهایی وجود داره که هیچ جوابی براش نداریم. بخاطر همین نمیتونه 100% بشه به علم جواب بده، ولی میتونه با آگاهی و با شناخت بیشتر اون علم، مثل همین نقطه صفر انرژی، در رابطه با اینکه اون نقطه صفر انرژی چی هست و چگونه به وجود اومده، در مقابل حالا این شبه علم یا کسانی که در این زمینه قد علم میکنند بیسته.
بسیار عالی. پس تا به اینجای کار فهمیدیم که نقطه صفر انرژی جز اون دسته شبه علم ها به حساب نمیاد. بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم ببینیم که تا به الان چه گمان زنی هایی برای منشأ این انرژی و چه استفاده هایی ازش شده. با ما همراه باشید. همچنان
سفر در زمان قرن هاست که دغدغه دانشمندان در تحقیقات و کشفیات علمیه. این همون رویاییه که محققان برای پادماده ها متصور شدن. در سال 1928 دیراک فیزیکدان نظریه ای ارائه کرد مبنی بر اینکه همه مواد میتونن در دو حالت وجود داشته باشن که تمام ویژگی ها در این دو حالت یکسانه به جز بار الکتریکی. به حالت اول ماده و به دومی پادماده یا ضد ماده گفته میشه.
An opposite excitation in the everywhere permeating quantum field that has all of the exact same properties as that particle, except opposite charge.
وقتی ماده با پادماده خودش برخورد میکنه، هر دو نابود میشن و انرژی قابل توجهی از این نابودی ظاهر میشه که عموماً از جنس پرتوهای گاما هستن.
And since these antiparticles are opposite excitations of the quantum field, when a particle and antiparticle meet, they annihilate and destroy each other.
محققان در صددن که بتونن از انرژی ماده و پادماده برای ساخت فضاپیماهایی با چند برابر سرعت فعلی استفاده کنن، یا از طریق این انرژی در زمان سفر کنن، و یا با سرد کردن پادماده ها معماهای عجیبی رو در جهان حل کنن.
خب آقای نیک طلب، در بخش قبلی به اینجا رسیدیم که ما میدونیم انرژی هست. در بحث نقطه صفر انرژی میدونیم که انرژی هست و میدونیم از یک جایی داره نشأت میگیره، اما هنوز نفهمیدیم اون جای کجاست، ولی در مورد کاربردش هم صحبت نکردید. اولا بگید که چه گمان زنی هایی شده برای اینکه این انرژی داره از کجا میاد، یعنی که اون تعریف عامیانه ای که ما از نقطه صفر انرژی داریم اینه که در یک سانتی متر مکعب که خالی از هر چیز قابل دیدنی هست، هر چیز فیزیکی هست، شما میتونید لایزال انرژی داشته باشید.
خب ببینیم مثلا این انرژیه در واقع چجوری به اونجا رسیدیم. اولین کسانی یا اولین دانشمندانی که به این موضوع فکر کردند در واقع گیوم آمونتون، یک دانشمندی به نام گیوم آمونتون بوده، و حالا برخی از دانشمندانی که اینجا نام میبرم شاید شما بشناسید و به گوشتون خورده باشه.
بله.
مثل ماریوت و گیلوساک.
بله.
که این دو دانشمند درباره فشار و حجم و دمای گازها صحبت کردند.
جوزف گیلوساک. بله.
که اغلب همه دیگه دوستان و دانش آموزان همه اینو میشنیدن.
بله.
که اینها در واقع اولین کسانی بودند که فکر کردن با تغییر حجم ما میتونیم به در واقع به دماهای کمتری برسیم. یعنی هر چی گاز رو منقبض میکردیم یا هر نوع گازی، اونها هوا رو امتحان میکردن، دمای اون سردتر میشد. پس اون موقع دیگه دماسنج جیوه‌ای هم اختراع شده بود و
چون دما در اون زمان یا همین الانش هم در مورد گازها از این ناشی میشه که هر چقدر ذرات و مولکول‌ها اصلا فاصله بگیرن یا جنبش بیشتری داشته باشن، دمای اون گاز بیشتره. به همین خاطر شما هر چقدر که یک گازی رو گرمتر بکنید، حجم بیشتری رو به خودش اختصاص میده.
دقیقاً. دانشمند دیگری به نام شال، که همون ما به عنوان نظریه شال گیلوساک میشناسیم، این موقع دیگه دماسنج اختراع شده بود. در واقع به این فکر رسید که اگر یک درجه از دمای هوا، حالا هوایی که در واقع در اختیارش بود، گازی که راحت میتونست باهاش کار کنه، یک درجه از هوا کم کنه، میشه اینطوری مثال زد که حدود 1270 حجمش کمتر میشه. یعنی هر درجه دمایی مثلا از دما رو از صفر میبرد به منفی 1 درجه سانتیگراد، 1270 حجمش کم میشد. و این به این فکر افتاد که اگر ما همین کار رو همچنان ادامه بدیم، به یک جایی میرسیم که دیگه حجم کمتر از اون نخواهد شد. و حال حجم تا یک محدوده میتونه بیاد،
به یک حجم پایه میرسیم.
دقیقاً. و حجم پایه متناظر با یک دمای پایه‌ای هستش. پس ما اگه دماهای بالاتر رو همیشه داریم ولی دمای پایین‌تر لایتناهی و بی‌نهایت نداریم، یک دمایی داریم که در اون نقطه دما متوقف میشه و پایین‌تر از اون در جهان هستی هیچ دمایی وجود نداره. که عملا با همین مثال میشه گفت که حدود 273 درجه زیر صفر هست این دما. بله. یعنی همون حجمی هوایی که اگر
که میشه دمای صفر مطلق یا دمای کلی،
اگه شال اونو کم میکرد در واقع به همونجا میرسید. ولی خب اون موقع امکاناتش نبود.
درست.
امکانات در قرن 19 در حدی جلو رفت و نظریات رسید که همونگونه که گفتید، حرکت مولکول ها باعث دما میشه و هرچی حرکت بیشتر باشه دمای بیشتره. پس در اون نقطه ای که میشه گفت نقطه صفر انرژی هست، باید حرکت طبق نظریه کلاسیک فیزیک متوقف بشه.
بله.
که البته خب امروزه میدونیم که اون فیزیک کلاسیک بود. در قرن 20 در واقع با کشف فیزیک کوانتومی و مطرح شدن این نظریات جدید، یک سری ابزارها و امکانات جدیدی به انسان و به دانشمندان دست داد که بتونن چیزهای عجیب و غریبی از این موضوع
بیرون بکشن و مورد استفاده قرار بدن. بشر البته تا به الان همین مکانیک کوانتوم رو نتونسته کامل درک بکنه، کما که خیلی از دانشمندان معتقدن کسی که ادعا میکنه کوانتوم رو کامل فهمیده، درک کرده و برش مسلطه، یا داره دروغ میگه یا دیوانه است. که حالا خدا رو شکر در اینجا ما نه دروغگو داریم نه فرد دیوانه، فقط داریم کشف میکنیم ببینیم که چجور میتونیم به اون نقطه صفر انرژی برسیم. بله میفرمودید.
عملا در قرن 19 تلاش ها بر این شد که با به دمای پایین دست پیدا کنیم. و دانشمندان اون زمان با تکنولوژی که اختیارشون داشتن، با سرد کردن و فشار زیاد تونستن گازها رو سرد کنن. همون گونه که سردها در واقع گازها سرد میشدن، به دماهای پایینتری هم دست پیدا میکردن.
بله.
خب میدونیم که گازو ما در واقع فشرده کنیم و همزمان دماش هم کم کنیم، تبدیل به مایع میشه.
بله.
و گازهای مختلف در دماهای مختلفی به مایع و حتی به جامد تبدیل میشن. عملا در قرن 19 دانشمندان پیاپی به این در واقع دست پیدا میکردن که دماهای پایینتری رو پیدا کنن.
یعنی هدف شده بود رسیدن به دماهای پایینتر از منفی 273
تا به انرژی در واقع پایینترین انرژی که ما میتونیم از یک مولکول یا اتم داشته باشیم دست پیدا کنیم. عملا در قرن 19 تمام گازها غیر از 8 گاز مایع تبدیل شد و دماهای متناظر به اون به دست اومد. که مثلا در سال 1895 دمایی که ما در واقع بهش رسیدیم، دانشمندان ما میگیم ما در واقع دانشمندان و نوع بشره، حدود منفی 195 درجه زیر صفر بود. یا به کلوین اگه بیان کنیم 77 درجه، که دمای گاز نیتروژن هست که به مایع تبدیل میشه.
درست.
یعنی هنوز ما 77 درجه بالاتر از دمای کلوین یا صفر بودیم
در پایان قرن 19.
بله، یعنی آغاز قرن 20.
درست.
و آغاز قرن 20 یک دانشمندی به نام جیمز دیوئر که همین فلاسکایی که امروز ما در واقع ازش داریم استفاده میکنیم برای خنک نگه داشتن یا داغ نگه داشتن، مثلا چای و چیزهای دیگه، این فلاسکو ساخت و تونست به دماهای پایینتری دست پیدا کنه و گازهای دیگری هم در واقع به مایع تبدیل کنه و تا هیدروژن هم رسید. حدود هیدروژن، حدود دماییشو میگم، حدوداً تا 4 درجه کلوین هم در واقع ما رسیدیم. تنها گازی که مونده بود هلیوم بود. هلیوم به خاطر پایداریش در به صورت عنصری که تو طبیعت هست و در واقع یک تقارن مولکولی داره بین الکترون، پروتون و نوترون ها، به خاطر همین بسیار سخت بود که در واقع گازها یا اتم هاشو به هم نزدیک کنیم. در واقع این انرژی جنبشی باید کم میشد. بله. تا به دمای پایین دست پیدا کردیم. کاملینگ اونز در 1908 در واقع میلادی، یعنی اول قرن 20، تونست حتی هلیوم هم بهش دست پیدا کنه با دمای حدود 4 درجه و بعد شاگردش دیگه به عمرش قد نداد که اسمش کیسون بود، تا 0.4 درجه کلوین دما رو کاهش داد و اونو جابجا کرد. و سرانجام در همون دوره بود که نظریات انقلابی اینشتین و سایر دانشمندان مطرح شده بود. یعنی ما به جایی رسیده بودیم که دیگه جواب نمیداد معادلات ریاضی و نظریاتمون به این منطق. منطقم این بود که در واقع ما به صفر میتونستیم نزدیک بشیم ولی بهش نمیرسیدیم. یعنی شما حساب کنید اون حجم هوایی که از اول مطرحش کردیم که 1.72 برای بله. هر درجه کم میشه، ما هی میتونیم اینو بهش برسیم، هی کمتر کنیم کمتر کنیم، ولی همیشه باز یک حدی وجود داره،
یه حد میمونه که هیچ وقت به اون نهایتش نزدیک نمیشه، فقط هی داره در واقع نمیرسه ولی هی داره نزدیکتر میشه. سال 1905 رو تا میکنه اینشتین 4 تا نظریه رو تونست به اثبات برسونه و خب خیلی جوایز مختلف رو از آن خودش بکنه. یکی نظریه کوانتوم بود، یکی نظریه نسبیت خاص بود، یکی اثر فوتوالکتریک بود و اون یکی هم الان خاطرم نیست. در واقع اینا خیلی کمک کرد پس برای رسیدن به اون نقطه صفر انرژی، همه اینها دست به دست هم داد در اوایل قرن 20 که ما بتونیم درک درستری از نقطه صفر انرژی داشته
باشیم. در واقع نقطه صفر انرژی محل تلاقی تمامی علومی بود که حالا در علم فیزیک یا شیمی و همزمان با علم ریاضی بهش دست پیدا میکرد. یعنی ما میتونستیم اینو ببینیم که نقطه صفر انرژی به دما هست، به حجم هست و بعد به بادات ریاضی بله. که این حد و قائل میشه و بعد حالا به نظریات جدید که فیزیک کلاسیک اونها رو جواب نمیداد. که فیزیک کوانتوم یکی از راه حل ها بود. که فیزیک کوانتوم با انقلابی که به وجود آورد و دانشمندای مثل هایزنبرگ و شرودینگر و اینها تونستن در واقع یک توجیهی ارائه بدن که ما بتونیم دمای صفر مطلق رو تعریف کنیم و بهش در واقع نزدیک بشیم. بذارید آخرین بار رو بگیم که تا امروزه حدود تا 2/10000 کلوین ما دست پیدا کردیم به نقطه صفر انرژی. اما حالا در نقطه صفر انرژی چه اتفاقی رخ میده؟
آره.
که ما بتونیم متوجه بشیم اصلی. که بحث اصلیمون
یعنی باید منتظر باشیم پس با توجه به افزایش این تکنولوژیایی که قرار در اختیار بشر بیاد در سالهای آینده، ما هی به اون صفر نزدیک و نزدیکتر بشیم. این عددی که درباره امروز داره میگید 2000 یا
2010000
2010000 این کمتر و کمتر بشه. حالا فرض بر این که ما رسیدیم اون صفره، اون نقطه صفر رو تونستیم به دست بیاریم در حالت واقعی و در دنیای طبیعی، حالا این به چه دردمون میخوره؟
فیزیک کوانتوم اینو ثابت کرد که ما ترازهای مختلف انرژی داریم. یعنی انرژی به صورت بسته های مجزایی هست که همون کوانتوم در لاتین نام داره، ما بهش میگیم بسته های مجزا.
بله.
و طبق این بسته های مجزا ذرات ریز اتمی و زیر اتمی مثل الکترون، پروتون و نوترون و ذره مثل فوتون که ذره در واقع بنیادی نور هست،
بله.
در واقع تحت اون فیزیک عمل میکنن. در اون فیزیک متوجه شدیم که یک انرژی دارن و این انرژی هایی به هم دیگه در واقع انرژی های زیادی، بسیار زیادی، که اگر ما به اون انرژی ها دست پیدا کنیم به همه انرژی میشه گفت دست پیدا کردیم. انرژی که ببینیم از کجا به وجود اومده و اینو میتونیم چجوری به دست بیاریم.
یعنی درون اون فوتونه ممکنه بریم اون بسته رو باز بکنیم ببینیم خودش یه دنیای بسیار بزرگی مثل کهکشانیه که ما داریم درش زندگی میکنیم، که اونجا باز دوباره ذرات ریزی هستن که حالا مطالعه خودش مثلا شاید 300 سال از وقت بشر رو بگیره.
عملا به همینجا رسیدیم و امروزه میشه گفت در این 50-60 سال اخیر ما تا حدی تو اینجا داریم تلاش میکنیم، دانشمندان دارن آزمایش های مختلفی انجام میدن که به اون دسترسی پیدا کنن. حالا
مثل دانشمندان دانشمندان آزمایشگاه سرن
دقیقاً که سرن داره این کارو انجام میده. حالا ما می‌خواستیم ببینیم که اون انرژی چی هست. در واقع همه دانشمندان انرژی ها رو پیدا کردن، انرژی های الکترومغناطیس رو دست یافتن بهش، انرژی هسته‌ای رو پیدا کردن که هسته های اتم به هم دیگه انرژی وارد میکنن و این انرژی بسیار زیاده. تا یه جایی رسیدیم که در اون 1 سانتی متر مکعبی که گفتید اول برنامه فهمیدن که یک انرژی بسیار زیادی وجود داره ولی ذرات مربوط به اونو پیدا نکردن، یا اینکه این انرژی چرا تو اونجا وجود داره اصلا و از کجا میاد. و
این یک سانتی متر مکعب هر یک سانتی متر مکعبیه؟
دقیقاً هر یک سانتی متر.
همین الان تو استودیو در نظر بگیریم که حالا یک ابعاد فکر می‌کنم 4 متر در 4 متر در 3 متر داره، اینو بخوایم تقسیم بندی کنیم میشه کلی از این بسته‌های انرژی رو،
خیلی از این بسته،
خیلی از این، یعنی اصلا بی‌نهایت،
خیلی انقدر زیاده که ما نمیتونیم در واقع علاوه ریاضی حسابش
بکنیم. بریم برگردیم ببینیم با این همه انرژی تو استودیو باید چیکار بکنیم.
هستگی یه اتم رو به اندازه یه توپ پینگ پونگ تصور کنیم. اون موقع اندازه یه الکترون چیزی در حدود یه پشه یه خیلی خیلی کوچیک میشه. میدونیم که الکترون به دور هسته میچرخه. تو این مقیاس اگه هسته توپ پینگ پونگی باشه که تو مرکز یه استادیوم فوتبال قرار گرفته، الکترون پشه یه که در حال چرخیدن به دور استادیومه. حالا اگه این مجموعه رو تو ذهنتون تصور کنید، میبینید که بیشتر یه اتم از فضای خالی ساخته شده. اکتشافات جدید نشون میده که این فضای خالی واقعا خالی نیست و اتفاقا پر از نوعی انرژی.
When you introduce this energy into the body, it helps cells move back into balance. And it's from balance that you can heal. And the key point here is that you heal yourself all the time. You get a paper cut. How long does it take before you feel better? A cold. Is it a couple of days? A week or two?
با این کشف، جهان ما جهان جدیدی از انرژی الکترومغناطیسی اسکالر خواهد شد. انرژی نقطه 3، انرژی هیچ مطلق که از ابتدا و حتی پیش از پیدایش این عالم وجود داشته. انرژیی که با اون میشه دنیا و زندگی بشر رو کاملا متحول کرد. میشه با استفاده از اون دنیایی پر از وفور و فراوانی، انرژی بیپایان، بدون هیچ آلودگی، بهداشت و درمان ارزان، بدون استفاده از روش‌های درمانی تهاجمی و داروهای شیمیایی ساخت و خیلی از محدودیت‌ها و محرومیت‌ها رو از بین برد. اما همه چی شاید برمیگرده به زمان نیکولا تسلا. زندگی و شخصیت تسلا از نظر خیلی‌ها رمزآلود و مرموز بود. درباره اون و آزمایشاتش داستان‌های زیادی نقل شده. با مرگ تسلا، اسرار انرژی اسکالر و کشف‌های اون هم به فراموشی سپرده شد. بعد از اون تقریباً یک قرن کامل طول کشید تا علم بتونه وجود انرژی اسکالر رو نشون بده و توانایی‌هاش رو کشف کنه. این امکان وجود داره که عده‌ای به دور از چشم عموم با استفاده از این انرژی عجیب وحشتناکترین سلاح‌هایی رو که میشه تصور کرد بسازن. شاید دلیل اصلی مخفی موندن این کشف بزرگ همین باشه. یکی از این سلاح‌ها تداخل سنج طولی یا خمپار انداز تسلاست. وسیله‌ای که میتونه تنها با یک شلیک ساختمانی به بزرگی ساختمان تجارت جهانی رو پایین بیاره. از این وسیله هر روزه برای مهندسی و تغییر آب و هوایی تو منطقه آمریکای شمالی استفاده میشه. ایجاد ابرهایی با اشکال عجیب و غریب و غیر طبیعی که میگن از نتایج آزمایش اینطور سلاح‌هاست. تسلا خیلی شکاک بود و از ترس اینکه اختراعاتش دزدیده نشه، بسیاری از اطلاعات رو به جای نوشتن تو حافظه تصویریش نگهداری میکرد. با مرگ تسلا، بلافاصله دولت دخالت کرد و تمام نوشته‌ها و مدارک و اطلاعات مربوط به تحقیقات او مصادره شد.
بسیار خوب، همچنان شنونده کاوشگر هستید با موضوع نقطه صفر انرژی، بحث بسیار داغی که همچنان دانشمندان آزمایشگاه‌های بزرگ و دانشگاه‌های بزرگ دنیا دارن روش مطالعه می‌کنن و تا یه جاهایی فهمیدن چیه، اما خیلی راه در پیش دارن. و تا به اینجا پیش اومدیم با آقای نیک طلب که همین الان تو استودیوی 4x4x3 که ما توش نشستیم و داریم با شما شنونده عزیز گپ میزنیم، کلی بسای انرژی هست در ابعاد 1 سانتی‌متر مکعب که اگر کشف بکنیم و اون انرژی رو بتونیم استخراج بکنیم چه کارهایی میشه باهاش کرد آقای نیک طلب؟
یکی از مهمترین کارهایی که دیگه امروزه فکر کنم برای همه ملموس هستش، یک مبحثی هست به نام ابررسانایی یا ابرشاره.
بله.
در واقع خب ما هم میدونیم که همه اجسام به خصوص حالا نیروی الکتریکی که باهاش هر روزه سر و کار داریم یک مقاومتی بر سر راهشون وجود داره.
بله.
یعنی ما میخوایم از طریق یک سیم برق رو از یک نقطه به نقطه دیگه منتقل کنیم، در ابتدای اون در واقع سیم انرژی داریم، ولی در انتهای اون سیم اون انرژی